بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 14، مقدمه بر وحدت وجود، توحید عملی. صفحه 110. بسم الله احد. 1. مقدمه. توحید یعنی چه؟ توحید در لغت از احد به معنای یگانه است. پس توحید یعنی یگانه سازی، همانطور که کسر به معنای فراوانی است و تکثیر یعنی فراوان سازی، یا مجد به معنای سپاس می باشد و تمجید یعنی سپاس گذاری. پس توحید یک تلاش و عمل و صفت انسانی است، تلاش برای یگانه کردن اموری متفرق و بیگانه. پس توحید نوعی رهبری و مدیریت باطنی است و هماهنگ ساختن ماهیت چیزها و متحد نمودن عمل کرد و سمت و سوی پدیده ها. پس توحید یک رهبری و امامت روحانی است. می دانیم که احد اسم ذات خداوند است، آن اسمی که همه صفات او را امری متحد و یگانه می سازد و خداوند را موجودی واحد می نماید. با این تعریف احد اسم ذات هر چیزی می تواند باشد و هست. هر چیزی که هست یک چیز احد و واحد است، پس احد اسم ذات همه مخلوقات و کل جهان هستی نیز می باشد. و هر چیزی به این دلیل هست که چیزی یگانه است، پس بودن همان یگانه بودن است. پس توحید به صورت قانونی در ذات همه پدیده های مادی و معنوی حضور دارد و راز وجود و موجودیت است. پس احد همان ذات یگانه جهان موجودات است، یعنی همه موجودات از احدیت خداوند موجودیت یافتند. توحید در لغت از احد است و احد هم از ریشه حد است و حد به معنای حدود وجود است، همانطور که نشان دادیم. یعنی هر چیزی چون دارای حدودی است پس احد است و موجود است و لذا حد شناسی همان وجود شناسی است و توحید شناسی، زیرا حدود هر شیئی دال بر وجود مستقل و منحصر به فرد بودن آن است. ولی عجب است که منشأ همه حدود و وجودها خودش بی حدود است و حدی ندارد، یعنی احدیت خداوند که اساس حدود و وجود موجودات است دارای حدود نیست، یعنی خداوند حد بی حد است. و این اساسی ترین و نخستین دیالکتیک و تناقض در عالم وجود و معانی است، حد بی حد. و این راز توحید است که سر الاسرار وجود است، یعنی هر شیئی در زمانی واحد، در مکانی واحد امکان موجودیت دارد و در آن واحد نمیتواند در بیشتر از یک جا باشد و لذا در همه حال یکیست و چون یکیست پس هست، الا خداوند که در آن واحد در همه جا حضور دارد و مقید به حد و حدودی نیست. و درست به همین دلیل است که جهان موجودات وجود دارند، زیرا وجود موجودات هستی هر یک دال بر حضور وجود وحدانی و یگانه اوست و لذا هر چیزی در جهان نشانه ای از وجود خداست، نشانه ای از احدیت و یگانگی اوست. یعنی جهان هستی چیزی جز ظهور و حضور لامتناهی احدیت خداوند نیست و این است معنای حد بی حد. پس باید گفت که جهان هستی موجودات حضور احدیت خداوند است. هر چیزی در آن واحد یک جا و صورت نام دارد الا خداوند که در آن واحد بی نهایت جا و صورت و نام دارد. ولی هیچ یک از این چیزها خداوند نیست، بلکه نشانه وجود اوست و به سوی حد بی حدش رهنمون می کند و خود خداوند همان یگانگی است به معنای وجود محض و کل جهان هستی صورت حد بی حد است، حد لامتناهی و موجودی واحد و وجودی یگانه است و لذا صورت واحد و وجودی یگانه است و ولذا صورت واحد جهان هستی همان جمال خداست که جمال حد بی حد است، وجود بی حدود. و عجبا که این بی حدودی نیز تا به چشم حد و حدود نیاید موجود نیست. اگر ما جهان هستی لا متناهی و بی حد را هم موجودی واحد درک و احساس می کنیم، پس در ذات ادراک خود برایش حدی قائل هستیم که البته حد بی حد است. به تصور و تصویر در آوردن جمال این معنا، یعنی حد بی حد، همانا دیدار با خداست، یعنی دیدار احد. و این همان توحید به معنای یگان سازی جهان است و تنها وظیفه انسان می باشد و انسانیت انسان جزی نیست. یگان سازی و یگان بینی جهان در جمالی واحد که جمال حد بی حد است و این است انسان کامل و موحد، یعنی یگانه شده. و واضح است که این تلاشی تماماً معرفتی و باطنی و روحانی است و کل دین خدا بستر و راه و روش این تلاش و مقصد می باشد تا جمال حد بی حد را ببیند. لقاء الله. 2. توحید اندیشه یا ذهن. مقدمه‌ای که در معنای توحید مطالعه کردید کامل‌ترین و دقیق‌ترین و محسوس‌ترین و عینی‌ترین و در این حال ساده‌ترین بیان از معنای توحید به مثابه اساس و محور و مقصد دین و معرفت و هستی انسان در جهان است. و تا این معنای مذکور در اندیشه و احساس شما جا نیفتاده، به مطالعه این رساله که مغز دین و عرفان است ادامه ندهید. فهم توحید فهمی استقراقی و باطنی و قلبی است و مفهوم تر از این تا کنون به بیان نیامده است. و این سنگ زیر بنای حکمت و عرفان عملی است و توحید وجودی و حسی و کرداری می باشد و ذاتش تماماً از معنا و فهم و ادراک و معرفت و احساس قلبی است. و این بدان معناست که وجود تماماً محصول معرفت است، زیرا حدود امری تماماً ادراکی است. این بیانگر مکتب اصالت معرفت می باشد که مقامی برتر از مکتب اصالت وجود است و گوهری عرفان علوی می باشد که در تاریخ بشری سابقه نداشته است، زیرا عالی ترین حد از ادراک در حکمت غربی و شرقی منجر به اصالت وجود است که در عرفان اسلامی منجر به اصالت معرفت شده است. و لذا علی علیه السلام می فرماید هر که خود را نمی شناسد نابود است. این سخن اصل و محور مکتب اصالت معرفت است. درک وجود همان درک حدود و حد است و درک حد هم جز به واسطه درک حد بی حد که همان خداست ممکن نمی آید. توحید چیزی جز تلاش برای درک حد بی حد نیست. این همان تلاش عرفانی است و مجموعه احکام دین و شریعت هم در خدمت باروری این تلاش عرفانی است و در غیر این صورت نفاق پدید می آید. حد بی حد بیان دیگری از بود نبود است، یعنی درک و احساس و نهایتاً مشاهده چیزی که هم حدود دارد و هم ندارد و حدودش لا متناهی است. کل جهان هستی نمایش همین معناست، ولی این معنا وقتی به مقصد رسیده است که تبدیل به جمال واحدی شده باشد که آن مقام لقاء الله است در آینه جهان هستی. آدمی دو کانون ادراک دارد که به واسطه اش وجود را درک می کند و می یابد، اندیشه و احساس یا ذهن و دل. توحید اندیشه یا ذهن یعنی تلاش برای رهبری بر ماهیت و عملکرد ذهن خیش در جهت درک یگانگی عالم هستی و نهایتاً پشتیبانی از درک شهودی دل برای دیدن جمال این یگانه. جهت متحد نمودن همه ارگانها و عملکردها و جریانهای ذهن باید آن را شناخت و قبل از آن بایستی آن نیروی متحد کننده و موحد سازنده ذهن را شناخت. این کیست که می‌خواهد ذهن را موحد سازد؟ بدون شک این موجود یا خداست و یا یک انسان موحد که خلیفه خداست، یعنی امام. بزرگترین ویژگی انسان به عنوان یکی از موجودات جهان این است که موجودی خود آمی باشد، یعنی شاهد بر خیشتن است، زیرا همان گونه که در قرآن می‌خوانیم خداوند به هنگام خلق آدم او را بر خودش شاهد قرار داد و این شهادت در جوهره وجود آدمی حاضر است. انسان موجودی شاهد بر خیشتن است و هرچه که این شهادت قوی تر باشد مقام انسانیت هم برتر است و آنان که شهادت وجودی را بر خود از دست داده اند از انسانیت ساقط شده اند. این شاهد همان امام و رسول خدا در وجود انسان است و به لحاظی حضور خداوند در روان بشر است و به لحاظی دیگر همان روح است. و انسانی که بر خود مراقبه و شهادت و نظارت ندارد بیروح است، یعنی حیوان است. و کسی که چون این شاهدی را در خود ندارد نیازمند یک پیر معنوی به مثابه امام و شاهد است. ذهن آدمی دارای ابعاد و ارکان متفاوتی است که باید همسو و متحد شوند و این رسالت موحدسازی ذهن است. تذکر یا حافظه، تأمل یا آرزو پروری، تفکر یا درک پدیده ها، تصور یا عینی ساختن جهان، تخیل، ایدئال و آرمان سازی، تدبر یا تدبیر نمودن امور، توکل یا اتصال به غیب و تعمق یا نقب در ماهیت امور و مکاشفه از مهمترین جریانات و عملکردهای ذهن هستند که احاطه عرفانی بر ماهیت هر یک از این ارگانها و هماهنگ و متحد ساختن جمعی آنها همانا کار توحید اندیشه است. این همان روحانی ساختن کل ذهنیت است و کل جریان اندیشه را تحت امر الهی درآوردن. جهت درک یگانگی جهان و فهم حد بی حد و جمال واحدی این دیالکتیک بزرگ وجود. تذکر که همان فعالیت حافظه است، شامل بر حافظه فردی و جمعی و تاریخی و طبیعی و ژنتیکی می شود که به دو بخش حافظه آگاه و ناآگاه تقسیم می شود در هر موردی. تلاش برای تبدیل جنبه های ناخودآگاه هر بخش از حافظه به جنبه آگاه و سپس کشف معانی امور و درک حضور وحدانی خداوند در همه این امور آگاه همان جریان توحیدی کردن حافظه ذهن است. پس این جریان تماماً معرفتی است. این همان کشف و درک حضور بی حدود در حدود پدیده های موجود در حافظه است، یعنی فهم حد بی حد. تأمل که همان کارگاه آرزو پروری ذهن است، مربوط به آینده زندگی فرد می شود و در نقطه مقابل و ادامه تذکر یا حافظه قرار دارد و به مثابه تکمیل گذشته است و لذا به میزانی که حافظه تحت امر توحیدی قرار می گیرد و فهم می شود، تأمل و آرزوها و آینده هم ماهیتی توحیدی و الهی می یابد و بر احکام دین منطبق می گردد تا مورد رضای خداوند باشد. یعنی کشف و درک خداوند در گذشته زندگی فردی و تاریخی خیش منجر به پیروی از خدا در آینده می شود و این یعنی کشف و تعین حقیقت پنهان حیات و هستی گذشته خود در آینده. آینده به مثابه قیامت گذشته، آینده به معنای معاد گذشته، همانطور که کل حیات و هستی جهان در قیامت کبرا رو در روی خداوند حاضر می شود. آمادگی برای چنین حضوری همان جریان مبهد ساختن تأملات و امیال و آرزوها و آتی است. و اما تفکر یکی از مهمترین بخش ذهن است، زیرا همه یافته های ذهن از عالم وجود بدون تفکر سوری بی جان و افسرده و متفرق و پریشانند. تفکر درباره هر امری به معنای درک حدود آن امر است که منجر به دریافت وجود آن امر می شود. درک حد بزرگترین وظیفه فکر انسان است، یعنی تشخیص و تفکیک مرز بین مسائل، حوادث، اشیاء، روابط و حوادث و جریانات به قصد تعیین و تکلیف حد وجود خیشتن در هر رابطه و حادثه ای. این همان تشخیص خود از غیر است. این خود در جریان تعمق و مکاشفه و تخیل است که بی حدودیش آشکار می شود، یعنی حضور بی حد یا خداوند در حدود خیشتن. این همان معنای خودشناسی خداشناسی است که عین فهم حد بی حد است. خدا در خود و این توحید فکر است. و اما تصور نیز یکی از لطیفترین و خداییترین عمل کرده ذهن بشر است، زیرا قرار است که جمال بی حد را از جمال موجودات محدود استخراج نماید و این همان تبدیل جهان هستی به یک آینه است که آدمی نقش محدود جمال خود را در این آینه لامتناهی و بی حد می‌یابد. تماشای بی حد در حد و توکل به مثابه آخرین قلم رو به ادراک ذهنی است که آستانه حق می باشد و بایستی بر این آستانه صبور و طالب و مراقب و عابد باقی ماند تا پاسخهای یافته نشده در سایر ارگانها به ناگاه رخ نماید. این توکل عرفانی است آنگاه که ذهن قادر به درک یا پاسخ مسئله ای نیست. اینجا قلم رو به خموشی و انتظار ذهن است، یعنی آستانی کشف و شهود و الهام روحی. توکل یعنی انتظار فکر بر آستانی عدم فکر. این همان عرش نمیدانم در ذهن است که دست به دامان روح می نشیند. این توحید آگاه و ناآگاه نیز هست. این نمادی ساده و محسوس از توحید اندیشه و اندیشه توحیدی است. وحدت حافظه و آرمان و آتیه، وحدت آگاهی و جهل، وحدت هستی و بایستی، وحدت آنچه که هست و آنچه که نیست و اتحاد و توسل و توکل همه اینها به عالم غیب عرفانی، یعنی توسل همه حدود درک شده به دامن بی حد و لامتناهی. این همان توسل حد به بی حد است، توسل علم به جهل، توسل وجود به عدم، توسل حدود به بی حد. این همان تبدیل برکه محدود ذهنی به یک جریان روان و جاودانه است در سمت بی حد عرفانی. اگر ذهنی چنین نباشد، تبدیل به یک مرداب می شود که در آن جز حشرات و تعفن و مرگ تولید نمی شود. این گونه است که ذهن روان می شود، جریان حد به سوی بی حد. حد همان خود ذهنی و آگاه است که به سوی خدا در جریان است، هرچند که ذات حد نیز خداست و خداوند واحد موجود است. آنچه که احاطه بی حد را در حد و آفاق حد را در بی حد درک می کند، مجموعه تفکر و تذکر و تعمق و تخیل و تأمل و توکل است که جهان هستی بی حد و لامتناهی را در صندوق محدود و در بسته و استخوانی مغز درک می کند. درک بی حد در حد و این روح توحید اندیشه و اندیشه توحیدی است. در یک کلمه اندیشیدن یعنی حدود را به اقیانوس بی حد افکندن و بار دیگر آنها را از این اقیانوس صید کردن. این پدیده های صید شده همان معنای حد بی حد را به صور گوناگونی تداعی می کنند به بی نهایت معنا. 3. توحید احساس. توحید احساس همان یگانه سازی محصولات دل یعنی احساسات است و این کاری بس لطیفتر و عالیتر و برتر از توحید اندیشه است. این توحید از بطن و نتیجه توحید اندیشه سر بر می آورد و ممکن می شود. یگانه سازی احساس مستلزم شناخت قلبی عرفانی احساسات است و سپس متحد و همسو نمودن آنها، یعنی متحد ساختن احساساتی مثل عشق و نفرت و ترس و امید و خشم و عفو و محبت و انتقام. عشق و نفرت دو گل سرسبد احساسات بشری است که معمولاً سایر احساسات را تحت الشعاع دارد بنابراین با به وحدت رساندن عشق و نفرت میتوان آن روح یگانه سازی در دل را پدید آورد و بر کل احساسات مسلط ساخت و بدین طریق دل را تحت امر روح قرار داد که امر خداست. به لحاظ منطقی و تجربی نفرت همیشه محصول عشق است و آن که محبوب بوده اینک منفور است. آن که در دل عزیز بوده اینک از دل ترد می شود و نفرت تلاشی برای بیرون راندن معشوق است. این خود یک تلاش توحیدی است، چرا که دل خانه خدا و اولیای اوست، یعنی خانه یگانه و یگانه پرستان است، نه خانه بیگانگان. بنابراین در تجربه عامه بشری نفرت توحیدی تر از عشق است، الا این که عشق به حق و حق پرستی باشد. آن که کافر و بیگانه به خیش است چون محبوب می شود و در دلی جای می گیرد، آن دل و صاحبش را هم به سوی کفر و بیگانگی می کشاند و لذا دل بالاخره این محبوب را از خود بیرون می راند. نفرت حق دل یگانه پرست است و دل آدمی ذاتاً یگانه پرست است. این باور وجود دارد که اراده دل در اختیار عقل و اندیشه صاحبش نیست و دل به هر سو که بخواهد می رود. این توجیه آدم های بلهوس و کوتاه عقل و فاسق است. فی المثل کسی را زیبا می یابیم و اراده می کنیم که او را دوست بداریم و بدین گونه فرد مقابل بر دل ما به تدریج رخنه می کند. بایستی دل را با اندیشه توحیدی در که حمایت نمود و از آن مراقبت کرد و آن را بی صاحب رها نکرد و ابتلاعات دل را نیز باید درک نمود و دل را از آن پاک ساخت و دل را یاری داد. دلی که به حمایت معرفت توحیدی صاحبش نباشد، کوره جهنم صاحبش می شود و صاحبش را نابود می سازد. هر یک از حواس پنجگانه انسان موجودیت چیزها را به گونه‌ای تشخیص می‌دهند، یعنی حدود وجود موجودات را درک می‌کنند. گوش به واسطه دریافت صورت و چشم، به واسطه دیدن و دست به واسطه لمس کردن و الی آخر. ولی انسان به واسطه تفکر موفق به درک حد بی حدود می‌شود. ولی دل آدمی این بی حدودی حدود را دریافت می کند، نه به لحاظ معنا بلکه به عنوان صفت، و این دریافت این احساس جاودانگی و لا متناهی بودن است. این همان حضور خداوند در دل است، حضور بی حدود. همانطور که توحید اندیشه این است که فرد همه ارگانها و ارکان ذهن خود را تحت نگاه و ولایت واحدی قرار دهد و در هر یک از حوزه های ذهن نیز موضوع واحدی را به عنوان محور و امام اندیشه‌اش داشته باشد، توحید احساس همین است که همه احساسات و عواطف زندگی بر محور یک نفر قرار گیرد، یعنی امام یا خداوند. ابطال و ناکامی دل حاصل شرک عاطفی است، همانطوری که خداوند می فرماید که در یک دل بیش از یک نفر نمی گنجد. تلاش برای گنجاندن بیش از یک نفر در دل همان ابطال و تباهی دل است. بیش از یک آرزو و ایدئال و هدف و انگیزه داشتن در زندگی شرک اندیشه است و بیش از یک محبوب داشتن شرک احساس است و شرک همواره محکوم به ناکامی و ابطال و خسران است. 4. توحید کردار. توحید کردار محصول طبیعی توحید اندیشه و احساس است. به میزانی که اندیشه و احساس متحد است، کردار آدمی هم موحد و یک دست و هدفمند و رهگشا و ریشه یابنده است و در غیر این صورت موجب هلاکت تن و روان می شود. رفتاری که توحیدی باشد آرام و متین و یقین بار است و کمترین انرژی را برای به ثمر رسانیدن مقصودش به کار می گیرد. اعمال غیر توحیدی دارای ماهیتی متوحش و بیقرار و شتاب زده و مذبذب است، زیرا در هر لحظه ای و در هر کار واحدی چند منظور در جریان است و لذا بیشترین نیرو را هدر می دهد و کمترین بازدهی را به بار می آورد و بیشترین خستگی حاصل می آید. هر عملی دارای اندیشه و احساس خاص خود است. اندیشه نهفته در هر عمل مثل فرمان اتومبیل است و احساس عمل هم مثل بنزین آن. حال اگر در اندیشه عمل بیش از یک ایده و در احساس آن بیش از یک عاطفه حضور داشته باشد، اتومبیل همواره دچار گرفتاری است و چه بسا تصادف می کند و یا در دره‌ای سقوط می نماید. یکی از بزرگترین مشکلات بشر مدرن چند منظور بودن هر عملی است که بیشترین انرژی را هدر می دهد با کمترین فایده و حد اکثر خستگی و استرس. ولذا همواره نیازمند مسکن و مخدر و محرک است. در هر عملی چندین نفر باید راضی شوند و این به معنای چند امام داشتن است و شرک یعنی همین. از منظر معرفت دینی جز شرک هیچ دلیلی بر ناکامی ها و خستگی ها و بدبختی های بشر وجود ندارد که نهایتاً به جنون و جنایت می رسد. زیرا یک انسان کافر بیریا که جز هوس‌های خودش هیچ منظور دیگری برای زندگی ندارد به مراتب سالم‌تر و خوشبخت‌تر است تا یک مشرک. و در قرآن بزرگترین ظلم حاصل شرک است، زیرا آدمی در چند منظور بودن اعمال و زندگیش به تدریج خودش در تاریکی و ضلالت گم می‌شود و این منشأ هر ظلمی است، ظلم حاصل از ظلمت اندیشه و اراده. زیرا در چند منظور زیستن اراده انسان تحلیل می رود و نابود می گردد و این به سر ظلمت اراده و روان و منشأ هر ظلمی به خود و دیگران است. 5. توحید گفتار. کلام آدمی بیانگر باطن اوست. آنگاه که هر بخشی از ذهن به سوی می رود و دل نیز به چند جانب میل دارد، کلام هم مزبزب و پریشان و متناقض و مبهم و سرگردان است. کلام که به سر اصلی روابط اجتماعی بشر است، به میزانی که دارای ماهیت و سمت و سوی معین و واحد است، مخاطبان خود را هم به زودی می‌یابد و خیلی سریع دوست و دشمن را تشخیص می‌دهد و می‌داند با هر کسی چه بگوید. سخن انسان مشرک و چند منظوره همواره در فاصله بین فرد و مخاطب سرگردان است و هرگز به کسی نمی‌رسد. بلاغت محصول سخن توحیدی است. سوء تفاهم ویژگی انسان چند منظوره است. او نه سخن کسی را درست فهم می کند و نه می تواند سخن خود را به کسی برساند. به همین دلیل در حال حرف زدن جان می کند و تدریجاً به سوی عربده و فحاشی و تهمت می رود و به سوی انزوا می گراید و از همه کینه می کند. 6. وحدت وجود. وحدت وجود محصول هماهنگی و همسویی اندیشه و احساس و گفتار و رفتار است. این همان صدق است. انسان صادق کسی است که حدود وجود هر ایده و عمل و شیء و انسان و شرایط را می شناسد و هر چیزی در نزد او همان است که هست، یعنی هر چیزی خودش را به او همان می نمایاند که هست. کسی که با خود صادق است، یعنی در اتحاد با خیشتن است، کل جهان و جهانیان هم با او صادقند. کسی که با خود موحد و متحد و صادق است می تواند حدود وجود خود را بشناسد و هر آن تعیین کند و بدین گونه در رابطه با هر چیزی هم آن چیز را صادق می یابد، یعنی همانی می یابد که هست. یک انسان چند منظوره حد و حدود هیچ یک از گفتار و اعمال و ایده و احساسات خود را نمی شناسد و لذا هیچ چیزی در درونش سر جای خودش نیست و هیچ واژه و معنا و عاطفه‌ای خودش نیست، زیرا هر یک در آن واحد دارای چند منظور و چند ماهیت سرگردان و بیقرار است. صادق بودن یعنی خود بودن، یعنی یک چیز واحد و با حدود معین و واضح بودن. و این امر مستلزم آن است که همه عوامل و عناصر تشکیل دهنده روان و احساسات و اعتقادات آدمی یک به یک معلوم و معین و محدود به حدود معانی خود باشند و هر چیزی در ذهن یا دلش جای خودش را داشته باشد، یعنی هر یک از عناصر باطن او خودش باشد، یعنی صادق باشد. بنابراین صدق یک امر نیست که آدمی به ناگاه بخواهد که صادق باشد یا نباشد. انسان در بروزات بیرونی خود یا صادق هست و یا نیست. پس صدق محصول معرفت نفس و احاطه بر نفس و رهبری بر نفس است. صدق حاصل تربیت کردن همه ارکان و ارگانهای اندیشه و احساس است. گفتار و رفتار آدمی محصول طبیعی این وضع درونی است. هیچ کس اراده نمی کند که صادق یا ریاکار باشد، بلکه آدمی فطرتاً می خواهد صادق باشد ولی نمی تواند. زیرا خود را نمی شناسد که چیست و کیست تا همان باشد که هست. شناختن هم به معنای شناخت حد هر چیزی است. حدود معانی، احساسات، موجودات و آدم‌های زندگی. کسی که با خود متحد باشد، یعنی با خودش صادق باشد، جهان و جهانیان هم با او در اتحاد و صدق هستند. به کسی دروغ نگفتم و کسی هم به من دروغ نگفت. علی علیه السلام. وحدت وجود در فاز نخست همانا وحدت صفات است، زیرا صفات تماماً ماهیتی از دادی و دیالکتیکی دارند، یعنی نیکی بدون بدی وجود ندارد و عدل بدون ظلم، مهر بدون قهر و الی آخر. و این ازداد با یکدیگر متحد نمی شوند و وجود را تکه پاره می کنند الا در رابطه با ذات خیشتن در درون و یا در ارادت به یک اسوه و جمال ذات به مثابه امام یا پیر معنوی که انسانی موحد است. در غیر این صورت وجود آدمی در درون فرو می پاشد و به لحاظ معنوی هیچی و پوچی و بی ارادگی محض تا سرحد جنون عارض می گردد و چنین وجودی همچون خانه‌ای بی صاحب در اختیار اجنه و شیاطین قرار می گیرد و تسخیر می شود. و این وضعیت انسان مدرن است که تماماً در تسخیر ابلیس تکنولوژی و صاحبان تکنولوژی است. آدمی در تمامی ارکان و ارگانهای وجودش یا بلا وقفه تحت شهادت و نظارت و ولایت خداوند است و این انسان خود از اولیای الهی است و یا باید در ارادت کامل و تمام و کمال یکی از اولیای خدا باشد. زیرا انسان عاقل و صادق با اندک نظری به خیشتن درک می کند که مطلقاً قادر به رهبری و متحد ساختن اعضا و حواس و احساسات و اندیشه ها و کردار و گفتار خیش نیست. پس آنچه که انسان را تحت ولایت خداوند و یا یکی از اولیای خدا قرار می دهد عقل و صدق اوست. زیرا اراده به صادق بودن یعنی اراده به تصدیق همه ارکان وجود نسبت به همدیگر یک اراده ذاتی است. وحدت وجود بیان دیگری از صدق وجود است، یعنی تصدیق همه عناصر درونی وجود با یکدیگر و سپس تصدیق درون یا فرآورده‌های بیرونی مثل کردار و گفتار و صفات انسان و نهایتاً تصدیق و اتحاد انسان با جهان و جهانیان که همانا صدق با خداوند و اتحاد و دوستی با اوست و این مقام بلایت و امامت است. این مقام صدق و وحدت یا به واسطه معرفت و اختیار رخ می دهد و یا به جبر و جنون. زیرا وجودی که به تسخیر اجنه و شیاطین در می آید نهایتاً تحت امر خداوند قرار می گیرد. زیرا اجنه و شیاطین خواه ناخواه تحت امر خداوند هستند. بنابراین جنون و جنایات هم خود نشانه ای از تصدیق و اتحاد با جهان است. پس وحدت وجود یک فلسفه بشری نیست، بلکه یک حکمت و قانون ذاتی و الهی است. این توحید عملی است. آدمی یا در بهشت تسلیم امر حق است و با جهان در اتحاد است و یا در دوزخ. این دو وضعیت از صدق و اتحاد است، خواه نخواه. آدمی یا با رعایت حدود الهی به حدود وجود خود می رسد و صاحب وجود خود می شود و یا با فسق و انکار این حدود به عذاب و دوزخ مبتلا می شود که وادی نابودی و بی وجودی است و در این وادی بالاخره وجود خودش را می یابد و تصدیق می کند و تسلیم می شود و هر کسی به حق خود راضی می گردد. و این گونه است که هر کسی همان می شود که هست. آن که به حدود وجود خود برسد و آن را درک و تصدیق نماید، این حدود تنگ و حقیر را به ناگاه لامتناهی و به وسعت عالم هستی می‌یابد، زیرا کسی که خلقت خود را تصدیق کند و به آن آری بگوید، روح خدا را در خود می‌یابد و به آن هم آری گفته است. و این روح این حدود وجود را بی حد و لامتناهی می سازد و خانه حقیر وجود خود را خانه خدا می یابد و بی حد را در حد درک می کند. و این نکته آخرین در فلسفه وحدت وجود است و ارزش معرفت نفس نیز در فهم و تصدیق هر یک از وجود و حدود اعضا و حواس و ایده ها و احساسات و اعمال خیش است که حدود حقیر وجود را بی حد و ابدی می سازد و در غیر این صورت همین حدود حقیر هم با مرگ از میان می رود. آن که خود را نشناخت نابود است. فصل 15 سر سکوت. تقدیم به آلفرد ویتگنشتاین. بسم الله الاعرف الناطقین. 1. سخن گفتن اشاره کردن به خیشتن است به واسطه الفاظی که اشاره دارد به چیزهایی غیر خیش، و این تلاشی ناکام است چون دیگران که مخاطب سخن تو هستند به جای اینکه متوجه تو شوند متوجه چیزهایی می شوند که تو با واسطه نام آنها می خواستی به خودت اشاره کرده باشی، و این منشأ سوء تفاهم است و اساس جنگ ها. 2. جنگ ها تماما جنگ کلامی هستند. با کلماتی جنگ آغاز می شود و با کلماتی دیگر جنگ پایان می یابد. پس جنگ و صلح بین کلمات است به واسطه انسان. 3. اگر آدمی بتواند در معرفی خودش، یعنی در اشاره کردن به خودش در نزد دیگران، از الفاظی که اشاره دارد به چیزهای غیر خود استفاده نکند، سوء تفاهم و جنگی رخ نخواهد داد. زیرا انسان موفق می شود که خودش را به دیگران بی واسطه معرفی کند و اشاره‌ای موفق داشته باشد. 4. مرا بشناس و بنگر مرا به واسطه چیزهایی که دارم و ندارم، آن هم نه به واسطه خود آن چیزها بلکه به واسطه نامی که به آن چیزها اشاره دارد. این است سخن گفتن عام بشری. 5. آدمی وقتی پشت فرمان اتومبیلی می نشیند و می راند و بوق می زند، اشاره ای بی واسطه تر به خودش دارد برای سایرین، زیرا در اینجا الفاظ اشاره‌ای حائل نیستند ولی هنوز چیزهایی حائل هستند بین تو و دیگران. 6. اگر بین تو و مخاطب نه چیزی حائل باشد و نه الفاظی که از آن چیز هاست، چگونه سخن میگویی؟ 7. سخن گفتن ذاتاً رسالتی جز معرفی گوینده ندارد، آگاه و ناآگاه، خواسته و ناخواسته. 8. اگر با مخاطب با استفاده از نام و صفات و اخباری مربوط به غیر خودت سخن نگویی، چه میگویی؟ 9. اگر بخواهی فقط از خودت سخن بگویی و نه حتی اخبار و نظریات و ایده هایی که از جاهای دیگری و افراد و کتب و منابع دیگری داری، چه میگویی؟ 10. اگر بخواهی فقط از خودت بدون استفاده از الفاظی که از جامعه به وام گرفته ای سخن بگویی و الفاظی که از آموزش ها به وام داری، آنگاه حرفی برای گفتن نداری و و فقط به واسطه سکوت می توانی به خودت اشاره کنی و خودت را بدون واسطه معرفی کنی. 11. سکوت اگر درونی هم باشد، یعنی لااقل در آگاهی ذهنی خودت مشغول مکالمه و مجادله با مخاطب نباشی، آنگاه در حضور مخاطب کاملا حاضری بی هیچ واسطه و اشاره. 12. سخن گفتن انواع و درجات اشاره کردن به خودت مستقیم و غیر مستقیم است، ولی سکوت کامل درون و برون حضور محض است و وجودت در مقابل تمامیت هوش و حواس مخاطب نقد است. 13. باید درک کنیم که مثلا وقتی داریم درباره یک نظریه علمی و یا یک شی یا فردی سخن میگوییم، در حقیقت داریم خودمان را معرفی میکنیم و به خودمان اشاره داریم به واسطه دیگران و الفاظ. 14. وقتی حتی در سکوت کامل و بی واسطه واژه‌ای بیگانه خود را به کسی معرفی می‌کنیم و در واقع خود را برای او حاضر و عریان می‌سازیم، باز هم خود را به واسطه خود مخاطب برای او حاضر و نقد کرده‌ایم. 15. آیا می‌توانی خودت را برای خود حاضر و عریان و نقد معرفی کنی بدون واسطه الفاظی در ذهن یا بر زبان؟ 16. آیا می توانی لحظه ای با خودت خاموش باشی و با خودت حرف نزنی در ذهنت و نیز هیچ کاری هم با خودت یا برای خودت نکنی؟ 17. چون با خودت خاموش باشی، از اعماق ذات تو و نه اندیشه تو، از اعماق دل و جانت کسی با تو سخن میگوید و او را میشنوی که تو را به خودت معرفی و حاضر و نقد و عریان میسازد. این خدای توست که خود توست، بی واسطه الفاظ و چیزها. این خلقت عرفانی توست. 18. و آنگاه تو برای نخستین بار مخاطب واقع شده ای بی واسطه و اشاره و واژه. 19. و آنگاه می توانی در سکوت کامل خودت را بر کسی که بخواهی معرفی کنی و برایش حاضر و نقد و عریان و موجود باشی. 20. و در این صورت با هر که بنشینی در سکوت کامل او را هم به خودش معرفی می‌کنی و برای خودش حاضر و عریان و موجود می‌سازی. این خلاقیت عرفانی توست. 21. این عارف واصل و انسان کامل است، کسی هست که هست بی هیچ دلیل و واسطه و اثبات. هستم آن که هستم. 22. آن که هست نیازی به سخن ندارد، همچون خدا. 23. این همه قوقا و نجوا و صدا و عربده از زمین و زمان و انسان از بی وجودی و فقدان حضور است. 24. سخن گفتن برای وجود یافتن است. 25. سخن گفتن برای خاموش شدن است. 26. نفس ناطقه داله بر حضور وجود در عدم، یعنی آدم است. 27. نفس ناطقه رویارویی وجود و عدم است. 28. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ هن قلم باشد، قلم باشد، قلم. 29. سخن گفتن گلاویز شدن است به غیر برای اثبات خیشتن. 30. همه جنگ ها که حاصل سوء تفاهمات ناشی از سخن است، به معنای احساس نابودی سخنگوها در قبال یکدیگر است، یعنی حاصل ناکامی در اثبات وجود. 31. سخن گفتن اگر منجر به درک و تصدیق عدم سخنگو در نزد خودش نباشد، هیچ ارزشی ندارد و حق سخن را فاقد است. 32. آدمی چون به واسطه سخن به عدم خود آگاه و بینا شود، خاموش می شود و این خاموشی کارگاه وجود یافتن است. 33. سخن از عدم است برای وجود یافتن که خاموشی هست. 34. واژه ها ذرات ضد ماده وجودند. 35. واژه ها موجوداتی واژگونند، یعنی ضد وجودند، یعنی ذرات عدمند که عدم سخنگو را آشکار می کند و مخاطب را. 36. کل فراورده های بشری در قلمرو فرهنگ و ادب و علوم و فنون و هنرها و فلسفه ها حاصل واژه هایند، یعنی حاصل عدمند. 37. واژه ها حاوی عدمند در نزد آدمی تا از عدم خلق کند همچون خدا. 38. ولی آدمی از این عناصر عدمی تمدنی عدمگرا و لذا نابود کننده آفرید که نابودی عالم و آدم را در پی دارد. 39. خداوند کلمات را به انسان داد تا به واسطه آن عدم خود را درک و تصدیق کند و طالب وجود شود در حضور خدا که خاموشی است. 40. خاموشی محضر خداست، یعنی آستانه وجود است. 41. آدمی باید به واسطه واژه ها به عدم برسد و با سکوت به وجود. 42. واژه ها واژگونند، یعنی ضد آن معانی هستند که تداعی می کنند. 43. واژه ها نابود کننده اند، مگر اینکه انسان عارف ذات واژگونه آنها را کشف نماید و آنها را واژگون سازد تا وجود بخش شوند. 44. کمال واژگون سازی واژه‌ها همان خاموشی است که آستان حقیقت است.